ساعت 18:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
فراهم شدن امکان بومی‌گزینی در آزمون استخدامی با هدف ماندگاری نیروها در شهرستان‌ها.
فردا پایان مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون کنکور.
و هشدار پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری در پوشش اعزام زائر به پیاده روی اربعین حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، عصر بخیر. من حیدری به همراه همکارم
گنجی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
رئیس امور آمار سازمان اداری و استخدامی گفته امکان بومی‌گزینی در آزمون استخدامی فراهم میشه. آقای قنبری اضافه کرده همکنون سازوکار لازم برای بومی‌گزینی 8 آزمون مشترک استخدامی در حال تدوینه و امکان ویرایش اطلاعات برای شرکت کننده ها در اولین فرصت فراهم میشه. به گفته یه رئیس امور آمار سازمان اداری و استخدامی، بومی‌گزینی با هدف ماندگاری نیروها در شهرستان ها اجرا میشه. بر اساس قانون به افرادی بومی شهرستان اطلاق میشه که یا محل تولدشون شهرستان مورد نظر باشه یا اینکه ساکن اون شهرستان با سابقه حداقل 10 سکونت باشن. بر اساس اعلام سازمان سنجش، 560 هزار نفر در 8 آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت نام کردن که قرار آبان در سراسر کشور برگزار بشه.
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده استفاده از شبکه آموزشی دانش آموز یا همون شاد هرچند به نقطه مطلوب نرسیده، اما در 5 گذشته در مقایسه با روزهای قبل از اون به وضع رضایت بخشی رسیده. آقای حبیبی به روزرسانی و گسترش حجم استفاده از شبکه شاد رو از جمله علل کندی اون عنوان کرده.
هندی عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. اینکه ما بگیم صرفا مربوط به فنای باند بوده این مدتی که گند بود، نه، این چنین نبود. کما اینکه ممکنه یه بخشایش هم یک بخشایی از کشور حالا شرایط خاصی پیدا بکنه و گندی موضعی در یک جایی به خاطر فنای باند دیده بشه، ولی این مشکل عمومی ما نبود و مشکل اصلی ما یک سری به روز رسانی های نرم افزاری بود که روی سامانه مجبور بودیم در حین کار انجام بدیم که این کار یک مقدار ساید افکت روی پرفورمنس سیستم ایجاد میکرد و کار رو کند کردی چند روزی. توی یک هفته گذشته که وزیر قول دادن که مشکلات حل بشه، من فیدبکی که گرفتم به شدت کاهش پیدا کرده مشکلات کندی و تقریبا و حتی قابل رضایت بخشی رسیده الان استفاده از شاد. ولی با توجه به اینکه حجم استفاده از شاد داره گسترش پیدا میکنه، از 8 گیگابیت پر سکند شروع کار الان رسیده به 260 گیگابیت پر سکند و این ادامه خواهد داشت. هر چقدر این افزایش پیدا بکنه کاربرد شاد که الان به حد واتساپ رسیدیم در کشور، هر چقدر افزایش پیدا بکنه طبیعتاً ما باید تمهیداتی در نظر بگیریم روی زیرساختای شاد و این را افزایش بدیم. بنابراین یک گزاره کلی الان وجود نداره که من بگم از امروز تا کل زمانهای پیش رو ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. چرا؟ ما موظفیم و باید دائم این را رصد بکنیم و متناسب با حجم کاربرد شاد زیرساختا و فنای باند را هم افزایش بدیم.
مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون کنکور فردا تموم میشه. ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که از 5 مرداد شروع شده بود، فردا 14 مهر به پایان میرسه. ثبت نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی یا معدل کتبی دیپلم فقط به صورت اینترنتیه و همه داوطلبا و متقاضیان، حتی افرادی که در کنکور 99 غایب بودن هم میتونن به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه و صد کد رشته رو انتخاب کنن. تا الان بیش از 234,000 نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کردند.
با اجرای پویش ملی مشق احسان، 5,000 بسته لوازم تحریر بین مدارس و دانش آموزان یکی از مناطق محروم شهر تهران توزیع شد. مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام گفته با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، 5,000 بسته شامل کیف، سی‌دی آموزشی و انواع نوشت افزار ایرانی در قالب پویش مشق احسان در بین مدارس و دانش آموزان محله محروم شهید هرندی تهران توزیع شد. آقای محمد ترکمانه اضافه کرده در مرحله جدید پویش مشق احسان 300,000 بسته لوازم تحریر در روزهای اخیر به مناطق کم برخوردار سراسر کشور ارسال شد. به گفته مدیرعامل بنیاد احسان، برای تولید و تهیه این نوشت افزارها 200 کارگاه تولید لوازم تحریر ایرانی اسلامی در ستاد اجرایی فرمان امام احیا و 2,000 شغل جدید ایجاد شده.
خبرهای 18 و 30،
رادیو جوان.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در خصوص کلاهبرداری در پوشش اعزام زائر به پیاده روی 40 هشدار داد. سرهنگ پاشایی گفته افراد سودجو با انتشار تبلیغات دروغ ثبت نام کاروانهای پیاده روی 40 مردم رو با معرفی به سایت‌های جعلی فریب میدن و در نهایت اطلاعات کارت بانکی شهروندان رو خالی میکنن. وی از شهروندان خواسته به هیچ عنوان فریب این تبلیغات رو نخورن و به درگاه‌های بانکی معرفی شده برای ثبت نام و واریز وجه در این تبلیغات مراجعه نکنن، چون این درگاه‌های بانکی برای سرقت اطلاعات شهروندان و اطلاعات بانکی اونها طراحی شده. وی این رو هم گفته که 3 باند فعال در این حوزه شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدن.
پسر 18 ساله‌ای که با جعل هویت دخترانه در اینستاگرام با افراد طرح دوستی می‌ریخت و حسابشون رو خالی می‌کرد دستگیر شد. این متهم با شکایت یکی از مالباختگان ردیابی و دستگیر شد. او در بازجویی‌های پلیس به ایجاد صفحات و حساب کاربری با اسامی دخترانه در اینستاگرام با هدف ارتباط‌گیری با جوانان به قصد کلاهبرداری اعتراف کرده. پلیس فتا با هشدار درباره جعلی بودن هویت بسیاری از افراد در فضای مجازی به شهروندان هشدار داده در ارتباطات فضای مجازی بیشتر مراقب و هوشیار باشند و فریب پیشنهادها و درخواستهای نامتعارف را نخورند.
درگیری ها بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ امروز تشدید شد. طرفین یکدیگر را به بمباران مناطق مسکونی و شهری متهم می‌کنند. گزارش همکارانم را از ایروان و باکو بشنوید.
یک روز عادی در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، که مانند روز تعطیل به نظر می رسد. گویا همه منتظر معجزه هستند. معجزه‌ای به نام صلح که دست نیافتنی به نظر می رسد. آقای پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، شب گذشته بر ادامه جنگ علیه جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
ما با تلاش مشترک باید ستون فقرات دشمن را بشکنیم.
هر لحظه به ابعاد جنگ افسوده می شود و حالا مقامات ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به حمله نظامی علیه شهرهای دو کشور تهدید می کند. شهر ایروان آرام اما پر التهاب. ساکنان این شهر نگران ادامه جنگ هستند، مخصوصا اینکه سفارت‌های کشورها از شهروندان خود در ارمنستان خواستند که از مناطق مسکونی و از این شهر خارج نشند. اونا اوضاع رو خطرناک توصیف کردند.
در ادامه درگیری‌ها ارتش جمهوری آذربایجان منطقه راهبردی ماداغیز را به همراه چندین روستا از تصرف ارمنستان آزاد کرد. ماداغیز در ارتفاعات استراتژیک و در شمال قره‌باغ واقع شده است.
در محور ماداگیز 4 تانک ارمنستان به همراه 4 دستگاه ماشین‌آلات نظامی منهدم و 3 تانک به غنیمت گرفته شد و تعداد زیادی از نیروهای ارمنستان هم کشته و زخمی شدند.
شهر گنده امروز برای اولین بار مورد هدف موشکی ارمنستان قرار گرفت و این یعنی احتمال توسعه جنگ. نوعی سکوت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی هم حاکم است.
مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با حضور 9 نفر از جمع بازیکنان دعوت شده از ساعت 16 امروز زیر نظر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی و سایر اعضای کادر فنی در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روزهای 17 و 21 مهر به ترتیب در تاشکند و آنتالیا با تیم‌های ازبکستان و مالی دیدار دوستانه برگزار می‌کنند. بازیکنان پرسپولیس فردا به اردو ملحق می‌شوند و آزمون، طارمی، عابدزاده و ترابی نیز امشب وارد ایران خواهند شد. کارشناسان شبکه الکاس قطر یحیی گل‌محمدی را به عنوان بهترین مربی لیگ قهرمانان آسیا 2020 در منطقه غرب انتخاب کردند. همچنین بشار رسن، عیسی آل کثیر و عبدالرزاق حمدالله از سوی کارشناسان قطری به عنوان بهترین بازیکنان لیگ قهرمانان آسیا معرفی شدند. دو پیشکسوت نامدار پرسپولیس برای استقبال از اعضای این تیم راهی فرودگاه امام خمینی می‌شوند. علی پروین و حسین کلانی، دو پیشکسوت قدیمی باشگاه پرسپولیس، امشب برای استقبال از کاروان پرسپولیس راهی فرودگاه امام خمینی خواهند شد. این در حالی است که تعدادی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و احتمالاً مهدی علی نژاد به نمایندگی از وزارت ورزش هم در مراسم استقبال از سرخپوشان شرکت می‌کنند. در پی اقدامات اخیر در فضای مجازی مبنی بر انتشار اخبار دروغین که با نیت ضربه زدن به نماینده شایسته ایران در جریان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صورت گرفت، باشگاه پرسپولیس از طریق مراجع زیرفت پیگیر این موضوع و شناسایی عوامل آن خواهد بود. متاسفانه این فضا سازی ها حتی بعد از صعود مقتدرانه و سزاوارانه پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 نیز ادامه داشته است و از آنجا که رویه ناسبب در راه ضربه زدن به اعتبار فوتبال ایران و نمایندگان آن با انتشار اطلاعات کذب و دور از واقعیت به شمار می رود، باشگاه با هماهنگی بخش حقوقی از طریق مرجع قضایی برای شناسایی و مقابله با این عوامل اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. شاگردان یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس با شکست النصر عربستان و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا حساب باشگاه را 2,810,000 دلار شارژ کردند. درآمدزای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا میتواند این باشگاه را از بحران مالی که با آن دچار بود به نوعی نجات دهد، تا بتواند با فراغ بال بدهی‌های این باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی را تسویه کند، اما تحریم‌ها اجازه انتقال این پول به ایران را نمی‌دهد. آزاد کردن این پول‌ها به یک نوع دیپلماسی ورزشی احتیاج دارد که باید از ناحیه وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه پیگیری شود و ظاهراً در توان فدراسیون فوتبال ایران نیست. نخستین تمرین تیم ملی فوتسال برای شرکت در دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی ازبکستان از امروز آغاز شد. در هفته ششم لیگ برتر والیبال، راه ملل مریوان 3-0 از خاتم اردکان شکست خورد. لبنیات ارزامل با همین نتیجه حسن رامسر را برد. بازی تیم‌های سایپای تهران با شهرداری ارومیه، شهرداری ورامین با سپاهان اصفهان و فولاد سیرجان با شهرداری قزوین و پیکان تهران با آذربایجان ارومیه همکنون در جریان است. تیم ملی فوتسال ایران سه‌شنبه پس فردا برای برگزاری دو بازی دوستانه همراه با تیم ملی فوتبال راهی تاشکند می‌شوند. ملی پوشان فوتسال خود را برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که از 12 تا 23 آذر به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. 5 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2021 لیتوانی را کسب می‌کنند. محمد طیبی، مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان، پس از توافق با مسئولان باشگاه صنعت نفت به جمع شاگردان پور موسوی پیوست. همچنین مهدی مؤمنی، مهاجم فصل گذشته صنعت نفت آبادان، با عقد قراردادی به ماشین سازی تبریز ملحق شد. تیم هندبال زاگرس اسلام آباد غرب با ارسال نامه‌ای به فدراسیون از حضور در مسابقات لیگ برتر فصل جدید انصراف داد. بدین ترتیب فصل جدید لیگ برتر از هفته آینده با حضور 11 تیم در تهران و به صورت متمرکز آغاز خواهد شد. در هفته چهارم لیگ برتر انگلیس لستر سیتی در ورزشگاه کینگ پاور با نچ 3-0 مغلوب میهمان خود وستهام شد. در بازی همزمان هم ساوثهامپتون در خانه خود با نتیجه 2-0 وست برونویچ را از پیش رو برداشت. از ساعت 19 منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد به مسافه تاتنهام می‌رود و از ساعت 21:45 دقیقه استون ویلا پذیرای لیورپول است.
با شروع موج سوم کرونا، در حالی که وزارت بهداشت مردم رو به سفر نرفتن توصیه میکنه، وزارت میراث فرهنگی برای تشویق مردم به سفر به اونها وام کم بهره 20 میلیون تومانی میده. مسئولان میراث فرهنگی به پیک بامدادی میگن وام سفر به گروهایی داده میشه که دستورالعمل‌ها رو رعایت میکنن، اما منتقدان میگن به جای وام دادن برای رفتن به سفر در ایام کرونا به صنایع و مشاغلی وام داده بشه که به علت کرونا با آسیب جدی روبرو شدن. همکارم حسن علی مردانی.
کرونا با شیوع گسترده در دنیا به غیر از سلامت انسان‌ها خیلی از مشاغل رو هم با مشکل روبرو کرده. تا جایی که به گفته آقای تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، خسارت این بیماری در حوزه گردشگری در کشور ما به 12,000 میلیارد تومان رسیده.
حوزه گردشگری در مجموع تا پایان تیر ماه 12,000 میلیارد تومان خسارت در از این بخش بوده.
البته تو همین ایران خودمون شنیدیم که بسیاری از مردم یک روستا پس از ورود چند مسافر به کرونا آلوده شدن. همین بود که پرهیز از سفرهای غیر ضروری یکی از اصلی ترین راه های توصیه شده مسئولان بهداشتی کشور برای مهار گسترش کرونا است. در بین این توصیه ها اما خبر رسیده که وزارت گردشگری نه تنها مردم رو به سفر نرفتن توصیه کرده، بلکه حتی مشوق مالی هم در نظر گرفته. این وزارتخونه اعلام کرده به کسانی که به سفر برن 20 میلیون تومان وام سفر با نرخ 4% میده. البته چند ماه پیش هم قبل از اون که موج دوم کرونا شروع بشه، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به نحوی از سفرهای مردم حمایت کرده و گفته بود ستادهای استانی رو برای استقبال از مسافران آماده کرده، موضوعی که با واکنش آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت مواجه شد.
توقف بین را دارید، در شهرهای مختلف میرید، اگر از اماکن عمومی استفاده میکنید در بین را که قسمتاش اجتناب ناپذیره، همه اینا احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره.
اما اینکه بخواد وام کم بهره اون هم همزمان با شروع موج سوم کرونا برای سفر داده بشه، سوالیه که ما از آقای اربابی به عنوان مجری این طرح پرسیدیم. آقای اربابی میگه شیوه نامه های بهداشتی رو مرکز گردشگری رعایت خواهند کرد.
خب این رو قبول داریم که سفرها داره انجام میشه و ممکنه که به شیوع کرونا دامن بزنه، اما اون چیزی که شیوع کرونا رو دامن بزنه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی. باور کنید امروز هتل های ما رعایت پروتکل های بهداشتیشون چیزی کمتر از بیمارستان ها نیست و به نظر من بهتر از بیمارستان ها هم است.
این در حالیه که به گفته یکی از تورگردانان و فعالان گردشگری که ما با اون تماس گرفتیم، در تورهای گردشگری که همین الان برگزار میشه دستورالعمل های بهداشتی مد نظر قرار نمیگیره.
از طرف مردم متاسفانه خیلی نه، یعنی من حتی خبر دارم توی اتوبوس ها متاسفانه 44 نفر رو مثلا اتوبوس 44 نفره پر میکنن، کنار هم میشینن، اولش نیم ساعت اول ماسک و فلان اینا هستش، بعدش میره کنار و بعدم همون بساط در کنار همن دیگه. چجوری بگم،
دستورالعمل اختصاص وام به سفرهای تفریحی در شرایطی که بسیاری از زوجهای جوان، مستاجران و اصناف و اهالی صنعت دستشون از وام های کم بهره کوتاه است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
تفاهم نامه ساخت 100 هزار واحد مسکن ملی برای کارکنان و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی بین وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی امضا شد.
وزیر راه و شهرسازی از متوقف شدن کاهش سهمیه پایه‌ی گازوئیل ناوگان کامیونی درون شهری و برون شهری خبر داد.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها، جاده هراز از صبح امروز تا ساعت 5 عصر فردا به علت انجام عملیات کارگاهی به مدت 2 روز مسدود و تردد از جاده‌های جایگزین فیروزکوه و چالوس انجام میشه.
رئیس شورای ملی زعفران گفته صادرات طلای سرخ از فروردین تا پایان مرداد 33 میلیون و 750 هزار دلار برای کشور ارزآوری داشته.
نخستین بار در کشور سالن ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده هاشون در زندان مرکزی بندرعباس گشایش یافت.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و هواپیمایی العراقی تا اطلاع بعدی از مبدأ ایران به عراق و بالعکس لغو شد.
محققان پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به ساخت کیت شناسایی کرونا برای تشخیص این بیماری در 15 دقیقه شدند.
درهای مسجد الحرام پس از گذشت 7 ماه به روی نخستین گروه از زائران عمره باز شد و زائران در زمانبندی های مشخص برای ادای نماز یا مناسک عمره وارد مسجد الحرام میشن. امروز نخستین گروه از زائران عمره گذار همراه با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی وارد مسجد الحرام شدند.
نخست وزیر عراق گفته آمریکا 2500 سربازش رو از عراق خارج کرده.
وزیر آثار باستانی مصر از کشف 59 تابوت مومیایی با قدمتی بیش از 2500 سال خبر داد. این آثار تاریخی در منطقه سقاره در استان گیزا در جنوب قاهره کشف شده.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:39 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 18:51 دقیقه است و شما شنونده برنامه های رادیو جوان هستید. در این فرصت میخواییم بخش گزارشی رو تقدیمتون بکنیم که حاوی گزارش همکار ارجمندمون خانم هادیانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو جوان، سلام میکنم خدمت شما. امیدوارم که لحظات خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و ممنون هستم که شنونده این بخش گزارشی من هستید که مربوط میشه به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین جهات کشاورزی که ما شاهد برگزاری مراسمی بودیم که در این مراسم امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین این دو وزارتخانه انجام شد که طبق این تفاهم نامه 100,000 واحد مسکونی برای شاغلین و بازنشستگان تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی از محله اراضی قابل ساماندهی در عرض 3 سال انشاءالله قراره که عملیاتی بشه. اگر اجازه بدی در این قسمت صحبت‌های جناب آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو بشنویم.
امروز یک گام دیگری در راستای طرح قانونی مسکن برداشته شد و اون هم استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی است که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داره در راستای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن. دستگاه دولتی زمین‌های مازاد خودشون رو برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدن. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل گستردگی که در سراسر کشور داره، تنوع جمعیتی و همین که تعدادی از بازنشستگان آنها تحت پوشش این سازمان هستند، جز در زمره سازمان‌هایی است که برای تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته خودش نیاز حمایتی داشت. به همین دلیل ما با جناب دکتر خوابازی تفاهم کردیم که یک برنامه 3 سالانه برای احداث 100,000 واحد مسکونی رو در اراضی که وزارت جهاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میده برنامه ریزی بکنیم. این اطمینان رو داریم با توجه به تحرکی که در بخش ساخت و ساز مسکن در کشور آغاز شده و ظرفیتی که وزارت جهاد در اختیار داره، این هم گام دیگری در جهت رونق بخشیدن به تولید هست.
و در ادامه جناب آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی هم در خصوص خدمات، تسهیلات و برنامه‌هایی که برای شاغلین و بازنشستگان محترمی که در این وزارتخانه مشغول به کار هستند، در این خصوص و در مورد این تفاهم نامه به مواردی اشاره کردند.
قطعاً وجود زمین یکی از عناصر اصلی تأمین مسکن هستش و وزارت جهاد کشاورزی چه در ساختار خود وزارت زمین‌هایی وجود داره که این زمین‌ها مازاد هست، ناشناسایی شده، در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار میگیره تا مردم عزیز در حال صاحب خونه بشن و بخشی از اراضی که در یک تفاهم نامه دیگه در اختیار وزارت مسکن قرار داده شده، اراضی هستش که دسترسی به آب ممکن نیست، اراضی با کلاس بسیار بالا هستند که از حیز انتفاع افتادن، مبتلا به توپوگرافی هایی هستند که قابل کش نیستند یا اینکه دارای شوری هستند. این اراضی هم در اختیار وزارت مسکن قرار خواهد گرفت که برای تامین مسکن در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که تامین مسکن اتفاق بیفته. اراضی که در شهرها شناسایی شده توسط وزارت جهاد میزوازی هر چه سریعتر در اختیار قرار بگیره با مشارکت وزارت مسکن، انشاءالله اونها ساخته بشه در اختیار بازنشستگان عزیز، خانواده معظم شهدا، ایثارگران قرار بگیره و کارمندانی که مکنون مشغول به کار هستن. و این اتفاق بزرگ و یه مدلی هستش که اگر این مدل اجرایی بشه قطعا همه انشاءالله از مسکن و حال استفاده مفید بکنه.
خب دوستان ممنون هستم که شنونده بخش گزارشی بودین که مربوط میشد به صحبتهایی که جناب آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی و همچنین آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی داشتند در حاشیه برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه مسکن بین این دو وزارتخونه. ممنونم و خدا نگهدار.
سرم سلامت و شیرینه بدون شکر نسترم صفت در سر کیف دلا رو کوک کن هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن نسترم صفت در سر
بیسکویت صفر در صد بدون شکر
بانوی طبیعت
کسی که دوستدار طبیعته
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد بانوی طبیعت باشید
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون همین سرما و سوزه قشنگی زمستون هرچایی جش و پاش دیواری یه محصول طلایی همه جای دنیا با سمون گرما بیاری پشتمون گرم توه گرمامون کار توه ایران رادیاتور ایران رادیاتور
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
بستنی میهن سالاره واسه 25 نفر سالار جایزه داره سالار سهم هر برنده 25 میلیون میشه جایزش سفر با خانواده به کیشه سالار بستنی هاست ببینیم این بار کد برنده دست کیاست
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایز باران میهن
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان طراحی خاص زیبا و منحصر به فرد یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه سینک اخوان
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان اولین و بهترین غذای ما شیر مادر نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است بیسکویت مادر بیسکویت کودکی ما به خاطر مزه دوست داشتنی ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر
سلام قهرمان زندگی من میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانواده ایم عاشق و سربلند باش که آینده برای توه برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی
زیتون چینچین چین چین راز سلامتی مزه ها.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباس